الله الرحمن الرحیم. آیات مربوط به غزوه احد، سوره آل عمران آیه 154 به بعد. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم و طائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. ترجمه این دو تا آیه این است که می‌فرماید تخزن خداوند بر شما فرو فرستاد بعد از اون غم و اندوهی که داشتید، امنه یه حال ایمنی و اطمینان خاطری و نعاسی، یعنی چرت به اصطلاح نعاس، او حال سستی که قبل از خواب بردن انسان بر آدم عارض میشه و کم کم چشمش در رو هم میاد، اینو میگن نعاس. خدا بر شما چرتی و نعاسی فرستاد که یه دسته از شما رو فرا گرفت. یغشا طائفه منکم، ولی طایفه دیگر اینها تنها غم جان خودشون رو داشتن. قد اهمتهم انفسهم، فقط اونی که براشون خیلی مهم میمد خودشون بودن. یه گمان می بردن نسبت به خداوند، یه گمان نابجایی از اون گمانهای جاهلیت. چنین می گفتن که آیا از امر چیزی برای ما هست؟ جواب اونها بگو که امر همه او به دست خداست. این مردم یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، در دلشون یه چیزایی دارن که ظاهر نمی‌کنن برا تو و میگن که اگر امر به دست ما بود یا از امر چیزی به عهده ما بود اینجا کشته نمی‌شدیم. به آنها بگو که بر فرضی شما در خانه هاتونم بودید، اونایی که براشون مقدر شده از کشته شدن میامدن به قتلگاهشون و برای این است که خداوند امتحان کند آنچه که در قلب اینهاست و خالص کند آنچه که در قلب اینهاست و خدا دانا هست به آنچه که در سینه ها هست. این ترجمه ای آیه 154. مطالبی که در این آیه مورد نظر است، یکی هم اول آیه که می‌فرماد بعد از او غم خداوند یه حال ایمنی بر شما فرستاد. او غم اونچه که در آیه قبلی بود که می‌فرماد اصابکم غمن به غمن، خدا به شما پا پاداش داد، یه قصه‌ای در مقابل قصه دیگر که احتمالاتش را دیروز عرض کردیم، که ماحصل اون که بیشتر به نظر اومد این بود که اینا جلوتر یه قصه داشتن و او قصه خوبی نبود، قصه این که حیفی غنیمت ها از دستمون رفت و قصه این که چه مصیبت هایی هم دیدیم، زخم خوردیم، کشته دادیم، این قصه ممدوحی نبود، این غمی نبود که مؤمن بخورد، این برازنده به مؤمن نیست چنین قصه ها که از آیات دیگرم برمیمد، ولیکن این قصه رو خدا محوش کرد به یه قصه دیگر و او قصه حسرت و ندامت که چرا ما تخلف کردیم و این قصه است که قاعدتا مؤمن باید داشته باشه. عدالتا این احتمال رو تقویت کردیم. احتمالات دیگر بود که بگویم نه، او غمی که یه غمی بود است که به قلب رسول الله وارد کردن، که رسول الله خب حسرت میخورد که چرا مؤمنین تخلف میکنند و اینها، و البته این خاصیت انبیا و اولیا بود است که بی تفاوت نبودند در مقابل گمراهی های مردم و انحرافات مردم، و این قصه لازمه ایمانه و اینا چنین قصه ای به قلب رسول الله وارد کردند و کیفرشون و مجازاتشون که خودشون هم باست به قول ما دندشون نم شد، میباست زخم ببینن، جراحت بکشن، غیر ذالک، و این دستشون برد اونی که میخواستن، یه احتمال بود. ولی احتمال دیگر این که نه، هر دو تا قصه مربوط به خودشون، یه قصه داشتن که حیفی غنیمت ها از دستمون رفت، یا مثلا چقدر کشته دادیم، زخمی دادیم، یه قصه به دل خودشون، ولی دنبالش قصه دیگر که حسرت و ندامت که چرا ما اینجور کردیم، چرا تخلف کردیم. این قصه بعدی نعمت بود و اینها، و او قصه قبلی رو از خاطر برد. خب حالا اجالتا این وضع او آیه قبلی وقت دنبال این حادثه پیش اومد که یه جا حالا دیگه به قول ما آبا از آسیابا افتاده دیگه، جنگ تقریبا به این جور به شکست به حسب ظاهر مسلمین خاتمه پیدا کرد و اینا یه جا حالا یه عارضه مثل در اثر خستگی و کوفتگی خواب عارضشون شد، که این مقدمات خواب که همون نعاس، چرت رو ما میگویم، چرت یا پینکی میگویم به اصطلاح، ای برشون عارض شد که ای آیه اینجا اول آیه اینو میگه: ثم انزل علیکم من بعد الغم، نازل کرد بر شما بعد از او غم امنتن، یه حال ایمنی اطمینان خاطر، نعاسن. این نعاسن میشه از نظر ترکیب بگویم بدل از برای امنه، یه چرت و خوابی که چرت و خواب معمولا وقتی که آدم یه قدر دیگه فکر و پریشانیش رفت میشه نعاسن، ولی این نعاس همه رو فرا نگرفت، این جمع دو دسته بودن، یه یغشا طائفت هم منکم که این نعاس فرا گرفت یه عده از شما رو، عده دیگه چیتو؟ عده دیگه اون منافقین خیلی شدید که هیچ وقت هم تنبه پیدا نمی کنن، اونا نه خوابشون هم نبود، اونا هنوز نگران که از چرا ما اومدیم به این جنگ و چرا این کارو کردیم. این است که بفرماد طائفتون، این و طائفتون ظاهرا تو کتابای نه باشه که اینجا یه صفت محذوف است، یعنی و طائفتون اخرى، اخنا اینکه اول آیه فرمود او خواب و او حالت ایمنی، یغشا طائفت هم من کن فرا میگیرد، فرا گرفت یه عده از شما را، وقت عده دیگر چی تو؟ وقت و طائفتون، یعنی طائفتون اخرى، یه طایفه دیگر، قد اهمت هم انفسون، اونا اونی که براشون خیلی مهم بود جان خودشون بود، که اینم اینجا آدم فقط غم خودشو داشته باشد اینم از عیبای انسانه. که ما یه وقتی یادم میاد که در مدرسه حاجی مولا صدق که بودیم، شب نهم ربیع که طلبا به عنوانی که فردا مثلا روز کشته شدن مثلا خلیفه ثانیه، خب جشن و سرور میگرفتن. وقت از آقا یه طلبه بود مال تهران، یه کمی عقلش یه خورده چیز بود، این مهمون بهش رسیده بود، یه قدر کته پخته بود به قول ما، طلبه از رو شوخی رفته در یک کماشون یه دوزیده بودند. یه اومده بود میگفت که مهمانم که هیچی، خودم گرست نموندم. به اصطلاح حالا خب این از رو دیوونگی است که حالا مهمانش هیچی، خودش گرست نمونده. آدم فقط غم خودشو داشته باشه این از صفات ناپسند است. یه غم خود داشتن او از صفات پسندیده است. خلاص فهمیدید؟ ولی یه غم خود داشتن از صفات ناپسند است. او غم خود داشتن از صفات پسندیده است. همون است که تو آیه شریفه تو هم سوره آل عمران است. بفرماد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای مؤمنین شما خودتون رو دو دستی نگه دارید، یعنی مواظب باشید خودتون برخلاف وظیفه رفتار نکنید. آدم به این جور که خب حالا مردم میخواد گمراه برن، میخواد درست برن، من چه کار به مردم دارم؟ خب من راه همو بگیرم برم. این معناش این نیست که یعنی کار به امر به معروف و نهی از منکر نداشته باش، نه، این معنا که میگم آدم این فکر باشه که من درست برم. آخه گاهی آدم یکی از چیزایی که عذر برای خودش میتراشه در مخالفت ها این است که میگه جامعه این پسنده، مردم اینجوره، کی گوش به این حرفا میده؟ میگم خب حالا تو یکی گوش بده. به قول یک کسی یه وقتی طلبه بود، طلبه شده بود و خب از همه اولا هی تو کوک اینو او میرفت و مذمت زه علما میکرد و اینها، یه وقت به طلبگی دست برداشت. پدرش بهش گفته بود که تو چرا نموندی؟ گفته و آخه همه ای علما بدن، همه بدن، همه تو شد. و پدرش گفته خب حالا تو دیدی تی جامعه تو هیئت یه خوب نیست، خب خوب بود تو بایستی تو خوبش بشی. به اصل آدم گاهی حالا همه بدن، همه مثلا محسلین بدن، خب تو یکی خوب باش. توجه کرد قرار گاهی میشه که آدم هم یه عذرای واهی میترشد، یه عذرای سستی برای که میخواد مثلا از وظائف شونه خالی کنه، میگه دیگه جامعه این پسندن، آخه دیگه این روزمونا چی به این فکرها هست، این آخه ما هم یکی. میگویم که نه، میبینی همه بدن، تو یکی خوب باش. اینها حالا همه گمراه باشن، خیلی وقتا میشه برای مثلا امر به معروف نهی از منکر ما یه عذرایی میاریم، میگویم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، او رو توی قبر میذارن، ما رو توی قبر میذارن. گاهی هم میگویم حی علی خیر العمل، به قولی رو خب قد قامت السلام نجالت اندی ایتاری. در مقام این حرفا او آیه که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مؤمنی شما خودت باش این یعنی خودت بخوا او راهی که باید بری برو، بر فرضی که تمام جامعه بر خلاف میرن تو این عذر نیار. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرر نمیزند کسی که شما گمراه رفت، شما راهو پیدا کرده میری همه گمراه برد، طوری نیست. این ضرر به تو این طوری نیست، نه که یعنی بی تفاوت باش. آخه همون مسئله امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با باطل و اینا جزء وظایف خود انسان است، که وقتی گفتین تو خودتو باش یعنی به تمام معنا خودتو باش، به همه وظایف لطف فرمودی. وقت اینجا ببینی که همه دنیا بر باطل میخواد برن، یه همون فرمایش امیرالمومنین تو خطبه های نهج البلاغه است که ایها الناس لا تفتاهشو فی طریق الهدى لقلت اهله فان الناس قد اجتمعوا على مائده شبعها قصير و جوها طويل. ای مردم شما وحشت نکنید در طریق هدایت برای کمی اهلش، لا تفتاهشو فی طریق الهدى لقلت اهله، برای خاطر کمی اهل هدایت شما وحشت کنید. بگه پس منم بی خودست، نه شما وحشت نکنید. این همه آیه است که میگه لا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما خودتون رو داشته باشید. علیکم از اسماء افعال است، یعنی الزموا انفسکم، ملازم خودتون باشید، مراقب خودتون باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کسی که گمراه رفت به شما در شما راه درست میرید، دیگران مخالف باشن به شما ضرر نمیزنه. این جور هم که آدم همتش خودش باشه، این صفات پسندیده است. یعنی آدم فهمیده باشه من باز حق برم، من باز درست برم، با حیفی من که نادرست برم خودم رو بدبخت کنم. مثلا یادم پی به ارزش خودش بردست در این صورت. یه جوره، یه جور دیگه مثل همون مثالی که زدید که گفته و مهمانم که هیچی، خودم گرست نمونده. آدم بگید که خب منو اینها این بده، وقت اینم مراتبی داره. حالا به مناسبت یادم میاد میگفتن که یکی از اهل معرفت گفته بود که من یک الحمدلله 23 سال استغفار میکنم، یه الحمدلله گفتم. و او چی بوده؟ یه شبی آتیش تو بازار بغداد افتاده بوده، مغازه ها همه داشت میسوخت و آخرا که خاموش شد و من رفتم پاپرسم، گفتن مغازه تو سالم مونده. و گفتم الحمدلله. وقت از ای الحمدلله 30 سال توبه میکنم. این راجع به این که حسنات الابرار سیئات المقربین، خوب درست است این آدم حالا در این حال خب یکی از عبادات، اما آخه چرا بنده این جور باشه که حالا هم قد که دکون تو نسوخته است الحمدلله، که وقت نا در دکون مردم سوخته است، مال مردم از بین رفته است، اونجا بی تفاوتی، این است که یه حسابی است که به قول میگه که زاهدون از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. یه معنایی که زند مراتب داره در اینها. این مثل خوب چیزی برای یه مطلب، اگه وقتی در عفو و مجازات اینا بحث خواستیم بکنیم، این مثل دونستنش بد نیست که انبیا و اولیا هم میبینی این همه استغفار میکنن. حدیث از پیغمبر است که میفرماد لیغان علا قلبی و انی لأستغفر الله فی کل یومن 70 مره، من یک کدورتی بسا بر قلبم وارد میشه و هر روزی 70 مرتبه استغفار میکنم. قرض ای به این مطلب به این مناسبت عرض کردیم که آدم این صفت که همش خودش باشه، همش او همش خودش باشد، یعنی نخواد گمراه برد، نخواد منحرف باشد، بخواد واقعا سعادتمند باشد، گوشش به حرف جامعه که نیم پسندند نباشد، این حرف نزنه که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، نه. من باباست به وظیفه او خوبه که او آیه میگه لا یضر علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اما اینجا نه، من فقط در مقابل گرفتاری دیگران، در مقابل مثلا وضع دین و اینها بگم من عدالتا نجات پیدا کنم، این طور چیزا. مثلا او حالی که در قیامت میگن روز وانفساست، توجه کردی که غیر از انبیا و اولیا باقی دیگه همه وانفسا داره، آدم تو دنیا همش حساب وانفسا، من رو نجات بدید با دیگران هر کار خواستید بکنید، این بده لطفا. و ای آیه ای جور که ای بعد از حالا که این جنگ به حسب ظاهر آبا از آسیابا افتاده دیگه، درگیل خلاص شکست و کشته و غیر ظالکی هر جور شدنی بوده شده سو. اونا رفتن سراغ کارشون، اینا حالا یه جا آمدن یه خورده استراحت، یه عده خب حالا پر غم جانشون رو ندارن، یه قدری یه چورتی زدن، اما اونا از بس یه قصه خودشون رو داشتن خوابشون هم نبود. این از که میفرماد و طائفتون قد احمد هم انفس هم، یعنی طائفتون اخرى، او طائفه که خواب اونا رو گرفت، یخشا طائفت هم میکن، این طائفه قد احمد هم انفس هم، همونی که مهم میمد برای خودشون و جون خودشون، اینا وقت اینا یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. حالا اولا یه نکته اینجا هست، این دسته که خوابشون نبرد خب جز مسلمان ها بودن، اما غیر از قصه خودش و قصه چیز دیگه نداشتن، پس اینا یه تیبی از منافقین بود. همچنین آخه این صفت صفت نفاق است. یه مسلمان بی نفاق اگرم قصه داشته باشه، قصه کوتاهی های خودش، قصه این که چرا ما تخلف کردیم، چرا رسول الله را مکدر کردیم، عجب وضع بدی ما پیش آوردیم، خب این خوبه است. اما اینا که عجب بی خود از ما اومدیم اینجا، این پیغمبر ما رو گول زد، بالاخره همچه حرف این نتیجهش نیست که ما رو گول زدن تو این طور چیزا آوردندمون به این صحنه، به این بلیه مبتلامون کردن. خب کسی که چنین فکری میکند این هیکلش تو مسلمان است، اما قلبش تو مسلمان ها نیست. پس اینا منافق بودن، اما این منافقا اینا یه تیپشون بودن. منافق آخه درجاتی داره اینها، یه منافقا که از اول جنگ تخلف کردن، که بعدن آیاتی هست برسیم بهش راجع به اونا شاید صحبتی باشه، همونا که یه عده زیادشون به اتفاق عبدالله عبی از کمر را برگشتن و تو دل مسلمان ها رو خالی کردند و اینا، اونا یه عده منافق بودن. یه عده دیگه که از هم اول گفتن بیکاری پسر، نونت کم است، آبت کم است، تو رو با جبه رفتن چه مثلا، اینا یه عده منافق. یه عده رفتن اونجا به فکر یه نون و آب یه چیزی، حالا میبینن که زخمی داده بود مثلا اینطور چیزا برگشتن، میگن بیکار بودیم رفتیم، این پیغمبر ما رو گول زد. توجه کرد اینا قرض، اینا یه عده منافق که این منافقا تیپشون بالاخره غیر از اون تیپ اونه که از اول مثلا تو دل دیگرون خالی میکردند اینها، اینا خلاصه این آیه ای جور، این قسمت آیه که طائفتون قد احمدهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینا که داستان ای عده منافق که اومدن تو جبهه ولی برگشتند و حالا یه همچه حرفایی میزنند و اینا دارن سرد میکنن دیگران را. قرار این یه مطلبش که اینجا باید در نظر داشته باشیم، طائفتون قد احمدهم انفسهم، وقت اینا یظنون بالله غیر الحق، اینا گمانی به خدا می بردن که او گمان ناحق بود. اینجور گمانه به خدا داشتن اینا به جا بود. حالا من یه احتمال بدم که این کلمه زن اینجا او زنی که مقابل علم، خب شما می دونید که حالت روحی انسان درباره حق قضایا یه حال جزمه که اون درکی که احتمال نقیزش داده نمیشه. مثلا ما راجع به این که حالا صبح است حالا روز است یقین داریم، مقابلش یه مسافری داشتیم آیا اومده است یا نیومده است، قرار بود است مثلا دیشب بیاد ولی هنوز اطلاع نداریم، یقینو نداریم، اما بیشتر به ذهنمون میچربد که آمده باشد رو قول و قرار خودش، اینا میگویم مظنه. اون نسبت به حالی که حالا روز شده است، این حالمونو میگویم یقین. یعنی یه درکی است که احتمال خلافش را نمیدهیم. اما او دوستمون و خشاقاممون که بنا بودست بیاد و نامه نوشته بودست و اینها آمدست یا نایمدست، بیشتری به نظرم میاد آمدست. اینو بهش میگویم مزنه. و اگر دوتا حال مساوی باشد میگویم شک. و اگر او طرف مرجو مثل اونجایی که بیشتری به نظرم میاد اومده باشد، او طرفش وهمه. اینا هست. کلمه زن گاهی به همون اعتقاد راجح میگن، ولی گاهی میشه که زن با زعم، به نظر من میاد که زن جمع به اصطلاح اعتقاد نابجارم گن زن. توجه کنید، مثلا ما لهم بذالک من علم انهم الا یظنون، آیه قرآن که اینا علم ندارن بلکه گمان دارن، به نظر من نمیخواد بگه یعنی یه اعتقاد راجحی دارن ولی طرف خلافش هم احتمالشو میدن. او حال مقابل علم نمیخواد بگه اعتقاد نابجا، اعتقادی که پاش به جای بند نیست و بهش میگن زن. کمان که زعم هم به معنای اعتقاد است، حالا چه به جا چه نابجا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم یعنی اعتقد الذین کفروا ان لن یبعثوا، نمیخواد بگید که زن نداشتن، نه یقین هم داشتن. لطفا مدید. حالا ممکن است که یعنی منظورم باشد که یعنی یه خود اگه خودشون کلاشون رو قاضی کنن، خودشون فکر کنن، میدونن که یقین ندارن، به این معنا اعتبار زعم. ولی بیشتر به نظر میاد که این زعم یعنی اعتقاد نابجا نادرست، کما که مظنه هم اعتقاد نابجاست. احتمال این معنا را میده. احتمال همین مظنه که میگویم بیشتری به ذهنمون هم میاد میده. ولی مظنه این خوب راست همون، گاهی مظنه ها بجاست و عاقلونه. مثلا فرض بگید که تو فرمایشات امیرالمومنین هست که اذا غلب الفساد و علی الزمان، وقتی زمانه فساد بر زمانه غلبه داره، اگه کسی حسن زن داشته باشد این نادرسته. توجه اینجا اینها یا قرض گاهی گمان، ولو گمانه ولی نابجاست. لطفا میدید، مثل که آدم فرضی یه بچه 4-5 ساله رو گمونه بعد در حقش ببره که این میرد بره زنا کنه. آخه این بنده خدا چی سری میره؟ حالا بگو میرد بره تخماق همسایه رو بدوزد، خب اون یه حرفیه اون ازش میاد. اما این بچه اینها توجه کردیم، وقت اینجوریه که پس همون مظنه، همون مظنه یعنی مقابل علم، اعتقاد راجح که احتمال طرف خلافش هم دیم، گاهی عاقلونه همچی گمون بردن، گاهی ناعاقلونه. مثل همین مثالی که زدم که نسبت به بچه 4-5 سال آدم گمان بپره که این میخواد بره زنا کنه، هیچ راهی نداره. لطفا میدید. و حالا مثلا نسبت به خداوند آدم گمان اینو داشته باشد که یا امیدو داشته باشه خب خدای مهربان و اینها که خیر بندشو میخواد، این معمولا امید این هست که گناهمونو ببخشه. این گمون بجا، یقین نیست اما گمونیست بجا، از لوازم ایمانه. این گمون بجا، اما گمانی که خدا ما رو با این آجیممون بیاد پیغمبر قرار بده، توجه کرد، این گمان نابجا. لطف آخه خدا می بچه این طور چیزا که بیاد حالا ما رو پیغمبر قرار بده. توجه کردی که مثل او حرفی که ابو جهل می گفتست که مطابقه نقلایی که شده است، می گفتست که ما زلنا نزاهم و بنی عبد مناف شرف، ما همیشه با طایفه بنی هاشم از نظر اهم چیز آبرویی یا چیزی با هم مزاحم بودیم. حالا اونا میگن تو ما پیغمبر باشه، نه ما چشمون کمتر است، ما ایمون نمیاریم، میگن که خدا اون چه که به اونا دست به ما بده. که وقت او آیه شریفه که قالون لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله و الله و علم حیث و یجعل و رسال، در از این انتظارا این گمونا که ما رم پیغمبر قرار ده، آخه ما چشمون کم است مثلا اینطور چیزا. این است توی دعای کمیل هست که ما ها کز از زن و بک، خدایا مثلا آیا دلت راضی میشه حالا که بنده دو ببینی که تو آتش دارد میسوزد، ما ها کز از زن و بک ولا اخبرنا به فضل که انت، توجه کرد که خدایا نه این گمان به تو برده نمیشه، حتی گمانش هم برده نمیشه، این با در نظر گرفتنه سابقه رحمت الهی و غیر ذالک. اینا خدا مثلا حالا چه جور بنده ای باشد که مثلا هیچ نشد مثلا که آزاد بشد از آتش جهنم. وقت پس گمان این که خدا حتما بخواد بنده شو بسوزوند و اعتنا نکند، این گمان راجع به خدا گمان درستی نیست. ما ها کز از زن و بک، اینجور گمان نسبت به تو نیست. آخه گمانی که به چیزی میبریم، حالا ولو همون گمان، یعنی یقین و نه، همون گمان باید یه جور باشد که محل بهش ببرازد همچی چیزی. وقتی بعضی گمونا از رو حکم عقل است، بعضی گمونا از رو حکم جهل است. مثل همون گمان به بچه یک کوچیک که میخواد بره زنا کنه، این گمان است. آدم عاقل، آدم دانا این جور گمان را هم نمیبره. من عدالتا میخوام عرض کنم که ای از اون نون بالله غیر الحق ممکنه زن به معنا اعتقاد باشد، یا اعتقدون بالله غیر الحق اعتقاد الجاهلیه، توجه کن، ممکنه است که نه همی گمان مقابل علم، ولی آخه یه جور گمونا بعضی وقتا بجاست، بعضی وقتا داره نابجاست. گمان این که خدا اگر رفتیم رو به رو او گناه های گذشتمونو عفو میکند و ستر میکند و غیر ذلک، این بجاست، برای که خدا از یه جور موجودیست، یه لطف کرمی دارد که این امیدا خلاصه هوس بی جا نیست درباره او. اما یه جور گمانه که خب خدا چی تو خوب بود اختیار رو به دست ما بده دو اینا، یه حرفی که اینا میگن دو اینها، ای اعتقدون بالله غیر الحق، یه مطلب نابجای، می خدا به چیزی که کار رو بده دست ما اینطور چیزا. من این جور میفهمم اجالتا یزان آیم یه یزانون بالله غیر الحق زن الجاهلیه، که حالا دو احتمال، یکی اعتقدون بالله اعتقاد الجاهلیه، یکی نه همین هم مزنه به سراز قرن. حالا او اعتقاد چی بوده؟ تا اینجای آیه خوب مشخص نمی‌کنه که او اعتقاد نابحق نابجایی که داشتن یا او گمان نابجایی که می بردن چی است، اینو ظاهر نمی‌کنه. اما شاید از بعدش یقولون هل لنا من الامر من شی، آیا برا ما هست از امر، که این امر معنا فرمان نیست، یعنی نظیر اول الامر که میگویم، یعنی اولی شأن جامعه، یعنی از امر مسلمین، از امر ما ملت، که یکیش جنگ باشد، این کارا کی سال کنیم، کی جنگ کنیم، کی چیکار کنیم، این امر که شاور هم فل امر اینا، او امری که در آیات قرآن اینجا همین، که اینا مثل که از حرفشون برمیاد که آخه پیغمبر یختم واسه گوش به حرف ما بده، آخه ما مخه واسه خودمون کسی هستیم، اینا رأی ما رو محترم بدارد اینطور چیزا. و میخوان بگن که خلاصه پس این امر واسه به دست ما باشد، این همو اعتقاده. و اول آیه که میگه یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اعتقاد به خدا داشتن یا گمان می‌بردند به نسبت به خدا غیر حق را، که او چی چیه باشه هم به این تفسیرش میکنه، یقولون هل لنا من الامر من شیء، آیا برا ما هست از امر چیزی؟ وقت جوابش بده قل ان الامر کله لله، بگو که امر همش به دست خداست. به حسب ترکیب نمیتونیم بگیم این بدل اونه، این جمله مستعنفه. حالا ممکنه مثلا اگه بخوایم چیز ترکیبی بیان کنیم که یزنون، یزنون یقولونه، که اونو در حکم سقوط، آخه اگه بدل در حکم مبدل من در حکم سقوطه، باید جوری باشد که اگه مبدل من رو حذف کردیم خلالی به معنا واردیم، گمانایی میبرند و این جور میگن. هم امر باطنیشون رو داره ذکر میکنه، هم اونی که به زبون میارن. ولی از اینی که به زبون میارن آدم کش کنه، مثل که یک کسی بخواد مثلا تفتیش عقیده بکنه، داخل از حرفا آدم عقیده یا آدم رو به دست میارید. این جمله یقولون حلنا من الامر من شی، این تفتیش میشه، از این را تفتیش عقیده شونو کرد. علیحال حالا اون مزنه حد اقلش نیست که این چیز تو قلبشون هم بوده، ممکن تو من ممکن خیلی چیزا تو قلبشون بوده، یکیش هم این باشد که به زبون میوردن، که وقت شاید جمله بعدی که یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اونم همجور رو همین احتمال که دادیم که خیلی چیزا تو قلبشون است وقت یه خودشو ظاهر میکنن، یقولون حل نامن الامرشه، اما چه چیزایی در دل دارن این ناجوان مردا و اینها که یه قدرشو ظاهر میکنن باقیشو پنهون میکنن. که اجالتا میخوام بگم که از این یقولون حل نامن الامر منشای میگن که آیا برا ما از امر چیزی هست، یه گوشه ای از اون مظنه هاشونو بیان میکنه، ممکنه همی باشد، ممکنه خیلی چیزا دیگه که این یکیشو به اصطلاح ظاهر میکنن، که وقت جوابشون بده که امر به دست خداست. قل ان الامر کله لله، بگو که امر دست خداست، کما که این جمله جلوترام تکرار شده که در آیات قبل، که در او آیه چیزست، در آیه 127 از همین سوره آل عمران است که میفرماد لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر من شیء او یتوب علیه. این او یتوب عطف است به او لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم، وقت بین جمله معترضه که لیس لک من الامر شی، ای پیغمبر حتی براتم از امر هیچی نیست، اینا منافات نداره، که همه چیز اصالتا مال خداست، بلکه خداوند به اولیاش بده، اما چون مال خدا بوده است به اونها داده، اما مستقلا همه چیز مال خداست، امر جامعه هم به دست خداست. اونجا میگه لیس لک من الامر من شی، اینجا همین است که اونا که حالا اونجا برای تعیین است که کسی توهم نکنه چیزی به دست پیغمبره، توجه کردی؟ مستقلا اینجا برای این است که حتی خود اینا واقعا انتظار داشتن یه امری به دستشون باشد. قل ان الامر کله لله، بهشون بگو که امر همش به دست خداست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، مخفی میکنن برا تو انفسشون، تو قلبشون چیزی که برا تو ظاهر نمی کنن. خب حالا اینجا خوب لطف فرمودی که اجالتا ای آیه شریفه اولا معلوم کرد تا اینجاش که بعد از تقریبا که جنگ و درگیریش و اینها به حسب ظاهر به ضرر مسلمین خاتمه پیدا کرد، شکست و کشته دادن و اینطور چیزا، وقت یه عدهشون یه کمی خوابشون بود ولی دیگران غیر از هم خودشون چیز دیگه نداشتند و از اون منافقای خیلی شدید و غلیظ بودند و اینا بالاخره حرفایی داشتن. اولا خودشونو سهیم در امر میدونستن و گمانای بدی به خدا داشتن، گمانهای نابجایی، و این اظهاراتو میکردن. تا اینجا اینجور ما استفاده کردیم. یه حرفی هست اینجا راجع به این جمله یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، که حالا اونش در نظر داشته باشید که گمونا گاهی عقلایی است گاهی غیر عقلایی، اینا گمان غیر عقلایی داشته و ازش برومد که جزء گموناش یکی این که آخه میباید کار به دست ما باشه، از این ذیل آیه. و اینو میگه ظن جاهلیت است. و اینجا یه بحثی داریم که آیا این ظن الجاهلیه، این الجاهلیه اشاره است به زمان قبل از ظهور پیغمبر، آخه زمانه که پیغمبر اکرم ظهور کرد و کم کم دین اسلام نفوذ کرد، بعد از نفوذ اسلام دیگه دوره جاهلیت به سر رسید. او دوران را هم تاریخ میگه دوران جاهلیت و هم قرآن شریف میگه دوران جاهلیت. وقتی یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، معناش این است که اینجور گمان که امر باید به دست ما باشد، ای از بقایای دوران جاهلیت است که هنوز قطع نشد. دوران جاهلیت هنوز یه آثاری ازش هست که وقت علامه طباطبایی نظرش این است که در جلسه بعد انشاءالله عبارت ایشونو ما خواهیم خوند، که مثلا چون یکی از خصیصه های دوران جاهلیت اعتقاد به بت پرستی و اینها بوده و برای هر کاری به صلاح الهی فرض می کردن، که اینم از او بابز، یا این که اساساً این خودش یه جهلیه، قطع نظر از بت پرستی، این خودش یه جهلیه است. که اینها ما رو این جمله خلاصه بحث داریم، یه قدری می خواهیم بحث از بحث جهل و علم، از جهل از اصطلاح قرآن به چی میگن جهل و علم به اصطلاح قرآن چیه، این خودش یه بحث بعدی نیست اگه بتونیم خوب از کار درش بیاریم. که اگر آدم خوب موشکاف باشه، دانه اتمو بتونه بشکافه، نمیدونم به اوج آسمان ها و به عمق دریاها فرو بره، تمام رموز طبیعت رو کشف کنه، اما از خدا بی خبر باشد، میشد اینا رو اسمشو گذاشت علم؟ توجه که یه مطلبی که العلم مازا، علم اساسا چی است اینها، لطف فرمودید. که وقت آیا دوران جاهلیت که جاهلیت بود، مثلا میکروب رو همی کشف نکردن از این جهت جاهلیت بود، یا اسلحه های مدرن چون نداشتن، اگه 100 سال هم با هم جنگ کردن کشته هاشون به 10,000 نفر نیم رسید، وقت جاهل بودن، اما حالا که میتونن با فشار یه دگمه دنیا رو زیر رو کنن، نه حالا عالمن. این حسابیست که این علم هم باز خلاصه سرزشتشو به دست آورد. و حدیثی که ما طلبا اول وارد شدن تو امثله میخونیم که اول العلم معرفت الجبار و آخره تفویض الامر الی، یه مجازی است میگه، که اگر مجازن و الا اگر ما خب دانشمند باشیم و به تمام رموز طبیعت اطلاع پیدا کرده باشیم، وقت خب اینا علم است مثلا، با اینکه حدیث میگه اول علم معرفت الجبار و آخره، یا مثلا آیاتی که مربوط به نماز شب و این هاست، افمن هو قانت آنا اللیل یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یتبعون الذین یعلمون و الذین لا. اینجا میبینیم مربوط به تهجد و نماز شب و غیر ذلک، وقتی مسئله عالم و جاهل و پیش میکشد اینها، مثلی که بوی این حرف رو میده که اگر با خود از وقتی که با خدا آشنا شدید تو علم اومده، و الا جلوترش از مرحله حیوانیت هنو یه قدم بالاتر نگذشته. ممکن است که از آیات شریف قرآن ما این معنا رو استفاده کنیم. حالا باشه تا جلسه بعد.